من الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسجد المحمود الأحمد أبا القاسم المصطفى اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغايدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات نائب بفرمایید. در قسمت فقه رسیدیم به قسم. قسم رو خوندیم یا نخوندیم؟ نخوندیم قسم رو. می‌فرماید اگر کسی به یکی از اسامی خداوند عالم که به غیر از ذات مقدس او گفته نمی‌شود مانند خدا و الله قسم بخورد که کاری را که حرام یا مکروه نباشد انجام دهد یا کاری را که واجب یا مستحب نیست ترک کند، مثلا سوگند بخورد، قسم یاد کند که روزه بگیرد یا سیگار نکشد، واجب است به آن عمل کند. میگه باید به مثلا اسمی قسم بخوری که اون اسم مختص خداونده و به غیر خدا اطلاق نمیشه، به غیر خدا اطلاق نمیشه. مثلا بگی به ودود قسم میخورم، ودود از اسماء الله، یا به یکی از اسمایی که حالا به غیر خداوندم اطلاق میشه. نه، باید به اسمی باشه مثل الله، مثل خدا یا خدای رحمان، به این اسما باید قسم یاد بشه. و بعد میدونید جایز نیست به غیر اسم خدا به چیز دیگه قسم بخوریم، شرکه. مثلا دیدی طرف میگه به جان خودم، اینجوریه، به جان خودم شرکه، به چیزی غیر خدا قسم خوردن شرک محسوب میشه. خود خداوند در قرآن به خیلی چیزا قسم خورده، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و لیل و العصر، این همه قسم هایی که در قرآن هست. اما ما فقط به خداوند و اونم اسماء، اسمی که علم برای ذات باشه، میشه قسم یاد کرد. وقتی که قسم بخوری دیگه اون کار برات واجب میشه، منتها باید گناه نباشه. قسم بخوره که مثلا یه کار گناهی میکنم، این قسم باطل اصلا. اما اگر به یه کاری قسم خورد که مثلا گناه نبود یا مکروه نبود، واجب میشه که اون کار رو انجام بده. دو، کسی که قسم میخورد باید این شرایط رو داشته باشد: بالغ و عاقل باشد، به سن بلوغ رسیده باشه، عقلش هم سر جاش باشه، از روی قصد و اختیار قسم بخورد. کسی مجبورش کنه که قسم بخور اینجوری میکنی، و اون از روی اجبار قسم بخور، اون قسم درست نیست. از روی قصد باشه، یه موقع طرف یه چیزی میگه به خدا و قسم که من این گونم، داره مثلا صحبت میکنه، قصدی برای قسم خوردن نداره، میگه نه از روی قصد باشه. اگر میخواهد نسبت به مال قسم بخورد، قسم بخوره که مالم رو اینجوری میکنم، مثلا حاکم شهر او را از تصرف در اموالش ممنوع نکرده باشد، چون گاهی وقت حاکم شهر یا آقا این حق تصرف در اموال خودشو نداره، بعد این قسم بخوره نصف مالمو میبخشم. آقا تو اصلا تصرف نمیتونی کنی بخوای قسم بخوری. اگر عمدن به سوگند خود قسم، آقا این باید بین آقا بگی، سوگند با قسم فرق داره. جلسه قبل گفتیم سوگند یک کلمه فارسیه که با قسم متفاوته. سوگند یک آب زهراگینی بود که از آب گوگرد بود یا حالا هرچی کشنده بود. طرف وقتی یه خبری میداد، میگفت مثلا فلانی داره میاد اینجا، گفتن نه آقا فلانی نمیاد اینجا، مگه میگفت سوگند میخورم، یعنی اگر نیامد حرف من دروغ شد من سوگندو میخورم، یعنی میخواست حرفشو تأکید کنه. این با قسم یاد کردن اصلا فرق داره. بعد قسم خوردن نداریم، سوگند میخورن نه قسم نمیخورن. اینا تو ادبیات یه مقدار این آقا هم الان مثلا تو قسم آمده سوگند خوردن آورده. آقا سوگند خوردن یه چیز دیگه است. خب اگر عمدن به قسم خود عمل نکنه میشه به سوگند خود. من ببخشید تصحیح میکنم اینا رو. اگر عمدن به قسم خود عمل نکند باید کفاره بدهد، و کفاره آن یکی از این سه چیز است: آزاد کردن یک برده. آقا ببینید چقدر تو احکاممون میگن اسلام بردهداری، اسلام بردهداری رو امضا نکرده. بردهداری از قبل از اسلام بود، تا بعد از تا همین یه قرن گذشته هم بود بردهداری. اسلام اومد برای برده ها قانون گذاشت، اصلا قانونی نداشت، طرف میتونست برده رو بکشه، مثل اسب میرفتن میخریدن، میرفتن برده میخریدن، کنیز میخریدن، مثل گوسفند و اسب و الاغ بود براشون. بعد چقدر از احکامی داریم تو اسلام میگه جریمش اینه که یه برده آزاد کنی، برای اینکه اینا آزاد بشن. میگه آزاد کردن یه برده یا طعام دادن به 10 فقیر، 10 تا فقیر رو غذا بدی، پوشاندن 10 فقیر، یا اینکه 10 تا فقیر رو لباس بهشون بدی، یعنی به هر کدام یک دست لباس دادن. اگر هیچ کدام از اینها را نتواند انجام دهد باید 3 روز روزه بگیرد. 4. کسی که قسم می‌خورد چه از گذشته خبر دهد یا برای آینده باشد، اگر حرف او راست باشد قسم خوردن او مکروه، و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان بزرگ است. قسم، یا مثلا در روایتی از رسول اکرم هست میگه وقتی کسی قسم میخوره، به چیزی قسم میخوره به اندازه بال مگس، نباید قاطی حرفش چیز دیگه‌ای باشه. اندازه بال مگس. یعنی بعضی وقت آب قاطی حرف میکنن، میگه به اندازه بال مگس نباید چیزی قاطی حرف بشه وقتی قسم میخوره طرف. بحث درس 58 بحث صدقه دادنه. صدقه عمل مستحبی است که در آیات قرآن و روایات معصومین تأکید بسیاری به آن شده و ثواب بیشماری برای آن بیان گشته، تا آنجا که فرمودند صدقه در دنیا مانع پیش آمدهای ناگوار و مرگ‌های ناگهانی است، مانع میشه از مصیبت‌ها و در آخرت گناهان بزرگ را می‌زداید و حسابرسی قیامت را آسان می‌کند. در آخرت هم صدقه گناهان بزرگ را پاک می‌کنه، حسابرسی طرف هم آسان میشه. پس کسی که زیاد صدقه میده هم تو دنیا در آسایش هم در آخرت. حالا چقدر روایت داریم در باب صدقه دادن بماند. من اینجا یه نکته ای رو داخل پرانتز باز کنم. چون صدقه دادن، اطعام کردن، غذا دادن به دیگران، اصلا لطف کردن به دیگران، این خیلی ارزش داره. این سخاوت خیلی خداوند اینو میخره. یه نکته ای رو عرض کنم، شما شاید تو این ایام دیده باشید مثلا بعضیا به نام خانوم فاطمه زهرا سمنو میپزن. دیدید زیاده تو این ایام شهادت سمنو میپزن، بعضی از ایام دیگه هم سمنو میپزن، یا تو بعضی از ایام طرف آش میپزه یا شله زرد میپزن. آیا این کارا سندیت داره؟ سندیت داره یعنی چی؟ یعنی حدیثی داریم از پیامبر یا ائمه اطهار برای این کارا؟ نه. آجیل مشکل گشا درست میکنن. آیا حدیثی داریم تو این زمینه؟ ابدا. خب پس آقا این کارا بدعته؟ نه. بدعتم چون بدعت کاریه که طرف اونو جزو دین قرار بده. هر کاری که بدعت نیست که. اگه کسی سمنو پخ گفت آقا این جزو دین ماست، میگه آقا این کار بدعته. ولی پختن سمنو، آقا آجیل مشکل گشا، آش پختن، شله زرد درست کردن، سمنو پختن به نام خانم فاطمه زهرا یا هر کدوم از ائمه، سند حدیثی داره؟ نه خیر. اما اثر داره؟ بله اثر داره. چرا؟ هر چیزی که به نام اونها باشه، هر چیزی که نام اونها رو زنده کنه، اسم اهل بیت رو زنده کنه، این اثر خودش رو داره. که روایت داریم از امام رضا علیه السلام، رحم الله من احیا امرنا، خدا رحمت کنه اون کسی که امر ما رو احیا میکنه. حالا آقا گفتن چجوری امر شما احیا میشه؟ فرمود احادیث ما رو یاد میگیره به دیگران یاد میده. خب این یه نوعه. یه نوع طرف بلد نیست حدیث برای دیگران بگه، یه آش میپزه به نام خانوم فاطمه زهرا، به اسم خانوم فاطمه، اسم ایشون رو پخش میکنه، یاد ایشون رو پخش میکنه. بله اثر داره. چایی درست میکنه میده دست مردم، میگه امروز تولد امیرالمومنینه. آقا اگر این کارا نشه، اگر این کارا تعطیل بشه تو جامعه، یواش یواش اسم ائمه کمرنگ میشه. اگر تو جامعه ذکری، ذکر هر چیزی خاموش بشه، به فراموشی سپرده میشه. به فراموشی سپرده میشه. لذا هر کس هر کاری انجام بده مخصوصا اطعام به دیگران باشه، به نام اونها که نام اونا زنده بشه، ثواب خودشو داره، اثرات خودش هم داره. یه بنده خدایی رفته بود آفریقا خیلی سال پیش، نقل میکرد، یه خانواده شیعه بودن. میگه اینا از همه تشیع فقط بلد بودن، روز عاشورا جمع شدن یه پارچه مشکی مینداختن، گفتن حسین حسین، فقط همینو بلد بودن از تشیع. چرا؟ چون وقت جایی که ذکر اونا نباشه، هر ذکری فراموش میشه، خاموش میشه و تاریکی میاد جاش، نور رو ببری بیرون تاریک میشه. پس یه موقع نگن که آقا این حرفا بی سنده، اینا رو بریزید دور. نه نریزید دور. سید ابن طاووس داستانی نقل میکنه، میگه خوابی دیدم که ائمه تو خیمه ای نشسته بودن، آش میخوردن. بعد یکی از ائمه، حالا خانم فاطمه زهرا بود، تای کاسه آششو داد به من خوردم، که گفتن این آش خانم فاطمه زهراست. میگه از خواب بیدار شدم، از مادرم پرسیدم که شما آشی میپزید به نام مثلا خانم فاطمه زهرا؟ گفت آره، ما یه آشی داریم همه حبوباتو میریزیم توش، میگیم آش فاطمه زهراست. ببین مسئله اینه که چون به نام ایشونه، اون آش برکت پیدا میکنه. خود بندم یه بار چند سال پیش خواب دیدم یکی از خانومای هیئتو، گفتن ایشون آشی که اینا میپزن آش خانوم فاطمه زهراست. که بنده گفتم از ایشون بپرسید شما آش میپزید به این نام؟ ایشون گفت آره، ما یه آشی داریم چقدر خوشمزه است، میخورید دیگه، چند سال دور میپزن تو هیئت. چون به نام ایشون برکت دار. نه حدیث داریم، اما هر کاری کنی شما، نخوچی کشمش پخش کن به نام امام زمان، به اسم ایشون زنده میشه. حلیم شل زد، هرچی اطعام کن به نام اونها. خیلی میخرن، لیوان آب بده دست کسی، ایسکا سلواتی بزن آب بده، بگو امروز مثلا تولد امام هادی، میخوام آب بدم دست مردم، میخرن ازت. صدقه دادن، کمک به دیگران، اطعام کردن، لباس پوشوندن، اینا رو از اون بر، مخصوصا که به نام اونها باشه، مخصوصا که به نام ائمه اطهار باشه. که بحث صدقه رو انشالله میذاریم تا جلسه آینده. صلوات نایب بفرمایید. در کتاب توحید در باب ارزم بود الجبر و القدر و الام بین الامرین، بحث جبر و قدر گفتیم، یکی از بحث‌های خیلی قدیمیه که آیا جبر یعنی خداوند مجبور میکنه بندگانش رو به کاری؟ اگر اینجوری که مجبور میکنه طرفو به گناه مجبور کنه، بعد خودش هم عذاب کنه شو، آه تو مجبورش کردی، چرا عذاب؟ این خارج از عدالته. عده قائل به جبر بودن، عده قائل به تفویض بودن، نه خیر، خداوند عالم و آفریده دیگه، واگذار کرده به خودشون، هر کسی که هر کاری کنه، یعنی بدون اینکه خدا بخواد تو این عالم اتفاقاتی میفته که حالا اینجا میخونیم احادیث رو، که بحثی بود خیلی سخت که ائمه ما فرمودن بین جبر و قدر امریست که لا جبرون و لا تفویض، نه اینکه یه مقدار جبر یه مقدار تفویزه، نه، نه جبر نه تفویزه، یه چیز دیگه است. که بحثش رو گفتیم شبای دیگه بازم تو شرح حدیث عرض میکنیم. حدیث هفتم از این باب، عن اسماعیل ابن جابر قال، اسماعیل جابر میگه که من کان فی مسجد المدینه رجل یتکلم فی القدر، میگه تو مسجد مدینه یه آقای نشسته بود در باب قدر صحبت میکرد، و ناس مجتمعون، مردم جمع شده بودن دورش داشتن به حرفای این گوش میکردن. فقلت یا هازا، گفتم که فلانی اسألو کرد، سوال دارم. قال سل، گفت بپرس. قلت یکون فی ملک الله تبارک و تعالی ما لا یرید، آیا میشه در مملکت خدا چیزی باشد، یعنی اتفاقی، حادثه ای، چیزی که خدا نخواسته باشه، میشه؟ جواب بدید شما الان به جای متکلم جواب بدید ببینم، میشه تو ملک خدا چیزی باشه که خدا نخواسته باشه، اراده نکرده باشه؟ خیر. قال فاطرق طویلا، یه سرش انداخت پایین، تو به مدت طولانی فکر کرد. ثم رفع رأسه الی، بعد سرش آورد طرف من. فقال لی، به من گفت یا هازا، گفت فلانی، لئن قلت انه یکون فی ملکهی ما لا یرید انه لمقهور، میگه اگه من بگم که میشود در ملک خدا چیزی باشد که خدا نخواسته باشد، در این صورت خداوند مقهور میشه. مقهور یعنی چی؟ یعنی غلبه کردن بهش، کاری کردم که خدا نمیخواست، خدا نمیخواست ولی من انجام دادم، پس تو زورت بیشتر خداست، چون خدا نمیخواست تو میخواستی. بعد اونی که تو میخواستی شد، نمیشه که. میگه اگه بگم که چیزی هست که خدا نمیخواسته و در ملکش بوده، اینجوری خدا مقهور میشه. ولئن قلتو، اما اگر بگم لا یکون فی ملکه الا ما یرید، در مملکت خدا چیزی نیست مگر آن که خدا بخواهد، خب چی میشه؟ در مملکت خدا هیچ چیزی نیست مگر اینکه خدا بخواهد. اقررت لک بالمعاصی، بعد اقرار کردم که معاصی هم به اراده خداست. وقتی که هر چیزی هست که خدا بخواهد، پس این که گناه کرده خدا خواسته، اینجوری میشه دیگه، نه؟ هر چیزی که باشه خدا خواسته باشه، خب این که گناه کرده خدا خواسته یا نخواسته؟ خدا خواسته. خب خدا خواسته، پس چرا این آقا رو عذاب میکنید؟ میگه اگه اینجوری بگم اقررت لک بالمعاصی، اقرار میکنم که معاصی هم به اراده خداست، یعنی خودش موند این وسط. قال فقلت لابی عبدالله علیه السلام، میگه آمدم خدمت امام صادق، سألت هذا القدری، فقلت لابی عبدالله، میگه گفتم که سألت هذا القدری، من از این شخصی که اهل قدر بود سوال کردم. فکانم این جوابهی کذا و کذا، اینم در جواب من اینجوری و اینجوری گفت. فقال لنفسهی نظره، اما لو قال غیر ما قال لحلکه، فرمود او به حال خودش نظر کرد که چیزی غیر از این گفته بود هلاک می شد. چیزی غیر از این گفته بود، گفت اگه اینجوری بگم اینجوری میگی، اگه اینجوری بگم اینجوری میگی. آقا گاهی وقت نمیدانم، خدا میداند، الله اعلم، هر چی رو که نمیدونی نگو اینه، او خدا بهتر میدونه. آقا میگه اگه غیر از این گفته بود هلاک بود، یعنی معاصی رو به خدا نسبت میداد یا اینکه خدا رو از سلطنت خودش کنار میزد. خب احادیثشون زیاده تو این باب، میخونیم اونجاهایی که باید بحث میکنیم پیرامونش. حدیث هشتم، عن ابی طالب القمی عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت اجبر الله العباد علی المعاصی. میگه به امام صادق گفتم که آیا خداوند مجبور میکند بندگانش را بر معاصی و گناه، مجبورن گناه کنن، یعنی چاره ای نداره؟ قال لا، فرمود نه، خدا کسی رو مجبور به گناه نمیکنه. قلت ففوز الیهم الامر، گفتم پس امر رو تفویض کرده به خودشون، یعنی خودشون هر کاری بکنن کردن. قال لا، اینجوری هم نیست، اینی که آزاد باشه هر کاری دلش خواست کنه و خدا رفته کنار وایستاده، اینم نیست که خدا آمده وسط و هیچ کس اختیاری جز خدا نداره. قال قلت فمازا، گفتم پس چیه؟ قال لطف من ربک بین ذلک، گفت لطفیست از پروردگار تو در این بین. آقا بحث جبر و قدر سرشو بخوای در بیاری یکی از اسراره. شما که الان ببینید بحث میکنیم به خاطر اینکه سالیان درس خوندید، میتونیم به راحتی با شما حرف بزنیم، ولا کسی درس نخونده باشه نمیشه خیلی بحث جبر و قدر اصلا باز کرد براش. یه نکته رو گفتیم اینو همیشه تو ذهنتون داشته باشید در باب جبر و قدر، به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، اینو یادت باشه، یعنی با حول و قوه خدا من بلند میشم و من مینشینم، یعنی معنیش اینه دیگه، حول و قوه از جانب خداست، فعل نسبت داده میشه به من، من بلند میشوم و من مینشینم، اما با حول و قوه الهی. حول و قوه خدا نباشه میتونم بلند شم؟ نه. میتونم بشینم؟ نه. میتونم گناه کنم؟ نه. حول و قوه خدا نباشه گناه نمیتونی کنی. خب حول و قوه خدا هست، گناهو کی کرده؟ این شخص، این شخص گناه کرده، چون همین حول و قوه در کسی دیگه میشه چی؟ عبادت. حول و قوه الهی مشیت میاد، اینو یادت باشه دیگه گم نمی کنی کارو، سررشته کار از دست در نمیره. حالا یه بحثی داریم در علم الهی، آقا خدا میدونه، خدا میدونه من آدم خوبیم یا نه؟ خدا میدونه شما آدم خوبی هستید؟ بله. خدا میدونه فلانی آدم بدی گناهکاره جهنمی میشه؟ بله. خب پس اون میتونه خوب بشه؟ این یه سوال دیگه است ها. بحث علم با بحث مشیت دو تاست. میگه چون خدا میدونه، خداوند به همه چی عالمه، اما اگر خدا میداند پس این دیگه میتونه خوب بشه بد بشه، بد خوب بشه، میتونه؟ بگید، بلند بگید، یواش، صداها یواشه، میترس دارید جواب بدید. خدا میدونه این آدم آدم بدیه، این میتونه خوب بشه؟ شک دارید؟ یا وقتی خدا میدونه این آدم بدیه این دیگه نمیتونه خوب بشه، نمیتواند خوب بشد یا نمیخواهد خوب بشد، نمیخواد خوب بشه. آقا اگه این خوب بشه علم خدا به هم نه عزیزم، علم تابع معلوم است، این یک کلیده، علم تابع معلوم است، معلوم تابع علم نیست که. یعنی چی؟
علم تابع معلومه. چون این آقا جهنمی میشود خداوند میداند، چون این آقا جهنمی میشود خداوند میدانسته که این جهنمی میشه، نه اینکه چون خدا میداند این جهنمی میشود. مثالشو خیلی بخوایم نزدیک کنیم بیاریم پایین، یه معلمی میگه میدونم این دانش آموز آخر سال رفوزه میشه، رفوزه میشه، میگه چون تو میدونستی من رفوزه شدم. میگیم نه آقا ربطی به این نداره، چون او چون تو رفوزه میشدی میدانست. علم تابع معلومه، معلوم تابع علم نیست. نگه چون خدا میدونه پس این نمیتونه، نمیخواد اصلا، نگه نمیتونه. و چون خدا میداند، دانستن خدا علت نیست برای جهنمی شدن این، علت جهنمی شدنش خودشه. بعد خدا علم داره به این علت. علم تابع معلومه، معلوم تابع علم نیست. این کلیدا دستتون باشه، این وسط ها تو این کوچه پس کجا گم نمیشید. قال لطف من رب که بین از، یک لطفی از پروردگار توست در این بین، که شارحان حدیث این لطف و معانی براش گفتن. حالا هر چی که هست همون توحید اختیاره، ما اختیار داریم، اما اختیارمون منفصل از مشیت خدا نیست. فکر نکنی چون اختیار داری جدای از مشیت خداست. اون مفوضه گفتن این اختیار داره، هر کار دلش بخواد میکنه بدون اینکه خدا دخالتی داشته باشه. اما ما میگیم توحید و اختیار، اختیار این در تحت مشیت الله. روایاتو بریم پایین تر تو این زمینه بحث میکنیم. حدیث نهم، حدیث شمیدار جون داره این حدیث، چون علی ابن ابراهیم روایت کرد از محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالرحمن عن غیر واحد، از یه نفر نیست، از خیلی روایت کرده اینو، عن ابی جعفر و ابی عبدالله، از امام باقر و از امام صادق، یعنی حدیثش خیلی سندش جون داره. قالا که گفتند ان الله ارحم بخلقه من ان یجبر خلقه علی الذنوب ثم يعذبهم علیها، خداوند مهربان تر است به خلقش از این که خلقش را مجبور کند بر گناه، ثم يعذبهم علیها، سپس اونا را به خاطر اون گناهان عذاب کنه. خداوند مهربان تر از این حرف هاست. و الله اعز من ان یرید امرن فلا یکون، و خدا عزیزتر است، اونجا گفت مهربانتر است، اینجا میگه عزیز. عزیز اون قالبی است که مغلوب نمیشه، نفوذناپذیره. خداوند عزیزتر است از این که چیزی را بخواهد و نشود، اراده کنه و نشه. یعنی از یک طرف میگه خداوند مجبور نمیکنه، اما هر چی که پیش میاد در تحت اراده الهیه. الله اعز من ان یرید امرا فلا یکون. قال فسئلا، میگه سوال شدن امام باقر و امام صادق که هل بین الجبر والقدر منزلتون ثالثه، آیا بین جبر و قدر یه چیز دیگه ای هست؟ چون اینجا اونا فکر میکنن یا جبر یا قدره، بعد هر کدوم که میرفتن به یه دری بنبستی میخوردن متکلمین اون موقع، که میگو اگه جبره خدا چرا میبره جهنم، اگه همه واگذار شده چرا از خدا کمک بخوایم؟ بعد مگه میشه چیزی ما بخوایم که خدا نخواسته باشه؟ گفتن آقا یه چیزی بین این دوتا هست. قالا هر دو فرمودن نعم اوسع مما بین السماء والارض، وسیع تر از آنی است که در بین آسمان و زمین است. یعنی چی؟ میگه یه چیز سومی هست که از بین آسمان و زمین وسیع تره. یعنی این دوتا جبر و قدر تو چیان؟ بگید مزیقن، تو بمبستن، یه جای سرشون مخوره به سنگ، یه جایی گیر میفته تو بحث، در تنگنا قرار میگیره، اما تو بحث توحید که بیای اونقدر وسعت داره. از بین اوسع من بین السماء والارض، وسیع‌تر است از بین آسمان و زمین، که همون چیه؟ امر بین الامرین، همه چی تحت مشیت اللهه، اما هر کس مختاره با اختیار خودش طرف خوبی بره یا طرف بدی بره. کسی رو مجبور نمی کنه خدا باید بری، خودش میره. مگه شما آمدید اینجا کسی مجبورتون کرده؟ ها؟ این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است ای سنم، خود دلیل اختیار است، اختیار داری که بیای یا نیای، کسی رو مجبور نمی کنن. در امور فردی اینجوریه. حالا اینجا یه پرانتزی من باز کنم، آقا در جریانات تاریخی چطور؟ در جریانات تاریخی آیا اونجا ما کاره ای هستیم؟ اونایی که اهل مطالعه در تاریخن میگن تاریخ یه جبری داره، جبر تاریخ. مثالی میزنن بعضیشون خیلی قشنگی، مثالش میگه حرکت تاریخ مثل حرکت ترافیکه. تو راننده ماشینی، تو ترافیک رو هدایت نمی کنی، ترافیک تو رو هدایت میکنه. تو اینطوری میگی ترافیک این وری بره، ترافیک اون وری بره، باز بشه، بسته بشه. حتی میگن بزرگان تاریخ، بزرگان نه مورخ نه، بزرگان مؤثر در تاریخ، مثل پادشاهان، بزرگان مؤثر در تاریخ هن دیگه ها. میگه اینا از مثل عروسک خیمه شب بازی هن. وقتی بررسی میکنیم اینو خیلی اینا کاره ای نیستن، فکر میکنن که اینا کاره ای هن. به اون طرفی میره که اونا میگن تاریخ میخواد، ما میگیم خدا میخواد. به اون طرفی میره که خدا مشیت خدا اراده میکنه. ما در امور شخصی خودمون حالا تو این مسیر باید انتخاب کنیم کدوم ور بریم. ما باید انتخاب کنیم که حق کدوم وره. این که ترافیک داره این طرفی میره آیا درسته یا نه؟ همه دارن میرن طرف یزید، میخوام برن امام حسین رو به شهادت برسونن، آیا درسته یا من نباید برم؟ من اختیار دارم دیگه که برم یا نرم. اون جبر تاریخ دست ما نیست که کدوم طرفی داره میره. شما قضیه اصلا کربلا رو بخونید، بارها تاریخش رو گفتیم دیگه براتون. اولش میبینی که آقا پیروزی با امام حسینه، کوفیا یک دست میگن آقا بیا، چندین هزار نفر بیعت کردن، حضرت مسلم میره بیعت میگیره، بعد یه ابن زیاد میره کوفه، یه مرتبه همه چی به هم میریزه. همون کوفیا شمشیر میکشن رو امام حسین. آدم میگه چجوری میشه این معادله با هم میخوره؟ چجوری میشه؟ با اینکه ظاهرن همه چی شسته رفته است، همه چی درسته. اون بحث مشیت اللهه، اما در این بین ما کدوم طرفی باید بریم؟ رسول خدا به عمار گفت عمار اگه دیدی همه خلق دارن میرن یه طرف، علی داره میره یه طرف، تو برو اونوری که علی داره میره. یعنی اون جبر تاریخ و اینا که مثلا میگن، تو به اون نگاه نکن، تو امام حقت رو ببین. خب حدیث بعدی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الجبر والقدر، باز حضرت سوال شد از جبر و قدر، فقال لا جبر ولا قدر، گفت نه جبر درسته و نه قدر، ولکن منزلتون بینه هما، یه منزلی است بین این دو. اگه دقت کنید تو خیلی از این احادیث توضیح هم نمیده حضرت، توضیح هم خیلی برای بعضی اصحاب نمیدن، فقط میگه بدونید که نه اینه نه اون، یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه است. بلکه منزلتون بینهما فی حل حق التی بینهما، که در آن حقی است که بین آن دوست. ها خوب دقت کنید، بعد حقی که بین این دوست، بین جبر و قدره، چیه؟ میفرماد لا یعلمها الا العالم، آن را جز عالم، یعنی امام. العالم تو روایات که میگه یعنی امام، میگه آن را جز عالم، جز امام نمیدونه. او من علمها ایاهو العالم، یا آن کسی که عالم او را تعلیم کرده. میگه یا امام میدونه یا اون کسی که امام بهش تعلیم کرده، کسی دیگه نمیدونه چیه. ولی بدونید نه جبر درسته نه قدر، بدون هرچی خدا بخواد میکنه، میشه، اتفاق میفته تو عالم، اما تو هم اختیار داری، تو اختیار داری، اما اختیارت خارج از مشیت خدا، با مشیت خدا تو اختیار داری. پس فرمود امام میدونه. آقا تو اعتقادات خیلیش اونقدر سنگینه که نمیشه برای مردم گفت. امام برای چیه؟ امام برای اینه که وقتی ازت سوال میکنن آقا توحید چیه؟ بحث توحید خیلی سنگینه ها، فکر نکن خدا یکیست تموم شد رفت. چگونه یکیست؟ واحد عددیه؟ نه، واحد عددی نیست، احد، یکتاست، یعنی عین همه موجوداته. میشه وحدت وجود؟ میگن شرکه. آقا کی درست میگه کی غلط میگه؟ اونی که امام من میگه درسته. امام برای این تو قبر سوال میکنن توحید چیه؟ آقا اونی که امام من میگه. جبر درسته یا قدر؟ اونی که امام من میگه. اینکه امیرالمومنین میفرماد سوال و جواب شیعیانمو تو قبر من جواب میدم، اصلا امام برای اینکه آقا ایشون پیشوای ماست، هرچی ایشون میگه درسته، هرچی که ایشون میگه درسته. چون خیلی وقت انسان نمیتونه اینا، نگاه کنید اینجا میگه جبر و قدر رو غیر امام کسی نمیدونه. اونقدر این بحثا کردن، اونقدر بحثا کردن، اونقدر از آیات آوردن برای جبر، یه عده دیگه آیات آوردن برای قدر، بعد یه عده از این قدری ها میزدن تو با آیات تو دهن اون جبری ها که آه پس این آیه چی میشه، اونا هم یه آیه میخوندن علیه اینا، پس این آیه چی میشه. بخونید بحثاشونو، آخرش هم هیچی به هیچی، چون نه او درست میگه نه این درست میگه. و بعضی خیلی از بحث ها هست همینه که ما میگیم آقا اونی که اماممون میگه درسته. امام اصلا برای یکی از فلسفه های وجودی امام همینه. خب حدیث بعدی، علی ابن ابراهیم عن محمد عن یونس، یونس ابن عبدالرحمن عن عدتن عن ابی عبدالله، باز یه گروهی روایت کرده از امام صادق، قال له رجل جعلت فداک عجبر الله العباده علی المعاصی. کسی گفت آقا جان فدای شما بشوم، آیا خداوند بندگانش رو مجبور میکند بر گناه؟ فقال الله اعدل من ان یجبرهم علی المعاصی ثم یعذبهم علیها. گفت خداوند عادل تر از اینه که کسی رو مجبور کنه به گناه بعد به خاطر او عذابش کنه. فقال له جعلت فداک ففوز الله الى العباد. گفتم پس قربان تو بشم، پس همه رو داده دست خود بندگان، واگذار کرده بهشون. قال فقال لو فوز الیهم لم يحصرهم بالامر والنهی. اگر همه رو واگذار کرده بود به خودشون، اونا رو بین امر و نهی محصور نمی کرد. اگه تفویض بود که یا این کارو کن یا این کارو کن، محصور کردشون و بندگان رو بین امر و نهی. فقال له جعلت فداک فبینهما منزلتون. گفتم آقا یعنی یه چیز دیگه‌ای هست غیر جبر و قدر؟ قال فقال نعم اوسع ما بین السماء والارض. فرمود بله، چیزی هست که از بین آسمان و زمین وسیع‌تر. بازم اینو هیچ کدوم جواب نمیدن ها، تو هیچ کدوم از این احادیثی که خوندیم حضرت جواب فقط فرمود یه چیزی بین جبر و قدره که خیلی وسعت داره. اونجا هم که فرمود فقط امام میدونه یا کسی که امام بهش یاد داده باشه. اما این حدیث از آقامون علی ابن موسی رضا المرتضی امام الرؤوف که یکی از بهتر، یکی نه بهترین حدیث تو این بابه، عالم آل محمد نه صلی علی محمد. قربانش برم، یه امامی هم تو کشورمون هست تو ائمه شأن خاصی داره، تو ائمه شأنیت خاصی داره امام رضا. یعنی ما بعد از امام باقر امام صادق اونقدر که از آقا امام رضا حدیث داریم از کمتر امامی حدیث داریم ها، و هیچ کدام سلطنت ایشون سکه سلطنت به نامی زده شد تو این عالم. سکه سلطنت به حسب ظاهر و به حسب ظاهر هیچ کدوم از ائمه چنین گنبد و بارگاهی ندارن، به حسب ظاهر میگم ها. آقا خب ایران ایرانی ها خرج، خب عراق هم شیعه، این همه عراق شیعه داره مگه خرج مگه نمی کنن؟ هیچ کدوم از ائمه گنبد و بارگاه امام رضا رو، هیچ کدوم از ائمه سکه سلطنت به نامی زده نشو. یک بسته یدی خاصی داره امام رضا. حالا این حدیث رو بخونیم، هیچ حدیثی تو این باب به پای این حدیث نمیرسه. عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال قلت لابی الحسن الرضا روحی فداه، روحی فداش رو من میگم علیه السلام، که ان بعض اصحابنا یقول بالجبر و بعضهم یقول بالاستطاعه. میگه گفتم آقا جان بعضی از شیعیان اصحاب ما قائل به جبرن و بعضیشون قائل به استطاعتن، همون تفویض، یعنی بعضی قائل به جبرن بعضی قائل به تفویضن. قال فقال لی، حضرت امام هشتم به من فرمود اکتب، بنویس. دیگه یه چیزی هست نه، میخواد بگه چیه داستان. بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، یه پرانتز باز کنم، دعبل خوزایی شاعر بود، میگه پیش امام رضا بودم، آمدم شعر بخونم، آقا فرمود ادب داشته باش، با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کن. میگه گذشت، امام جواد امام شد، رفتم خدمتشون شعر بخونم، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، گفت ها مؤدب شدی. امام رضا به من اینجوری گفت، امام جواد گفت ها مؤدب شدی. اکتب، بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، قال علی ابن الحسین، امام سجاد، امام سجاد گفت که قال الله عز و جل، خدای عز و جل گفت. آقا همینجا نگردار، نگفت رسول خدا از قول رسول خدا، امام سجاد میگوید خداوند عز و جل گفت. نمونه‌شو داریم؟ بله، امام باقر، از امام باقر، امام صادق روایاتی داره، میگه قال الله عز و جل، خداوند میگوید، نه اینکه قرآن بگه ها، نه، یعنی امام حدیث میکنه از خداوند مستقیم. که اون یه بحثی داره که خود حضرت آقا در بعضی از کتابهاشون آوردن این رو، که امام مستقیم از خداوند حدیث میکند. خب اینجا هم میبینیم که علی ابن الحسین میگوید که خداوند عزوجل میگوید یبن آدم، ای پسر آدم، به مشیتی کنت انت الذی تشاء، به خواسته من است آن چرا که تو میخواهی. نگه داریم اینجا، به خواسته من است آن چرا که تو میخواهی، یعنی فکر نکنی در مشیت خواسته خودت استقلال داری، در حول قوه خودت که استقلال نداری ها، در حرکت خودت میگه استقلال داری شما ها، به حول الله و قوته اقوم و اقعد، با حول و قوه خدا پا میشم میشینم، یعنی استقلال ندارم در حرکتم. تو خواسته خودت چی استقلال داری؟ نه، به خواسته من است که تو برای خود میخواهی، به مشیتی انت الذی تشاء. حالا اینو اگه شد دوباره برمیگردیم، یه توضیحاتی میخوام، خیلی پراکنده نشید، نکاتی رو میگیم. حالا و به قوتی ادیت الی فرائضی، و با قوت من است که واجبات مرا انجام میدهی، قوتی که من بد میدم که واجبات منو انجام میدی، فکر نکنی خودت میتونی نماز بخونی. حالا یه هدیه بدیم بدیم یا ندیم؟ قسمت بعدش هم بخونیم بعد هدیه رو بدیم، علت داره میگم، قسمت بعد این یه تیکم بخونیم. و به نعمتی قوی تعالا معصیتی، و با نعمت من است که قوت داری بر معصیت من، یعنی اون کسی که معصیت میکنه با نعمت من معصیت میکنه، مستقل نیست تو معصیت کردن. اون کسی که کفر میگه، آقا اون کسی که فحش میده به خدا، بالاتر از این، با نعمت خدا، از خدا نعمت زبون ازش بگیره، اون کسی که زنا میکنه با نعمت خداست، قوت شهوت ازش بگیره میتونه زنا کنه، نه. اون کسی که دزدی میکنه نعمت خدا بهش داده، با نعمت خدا تکبر میکنه، با نعمت خدا کفر میگه. مثلا خیلی ها با نعمت خدا کفر میگه. حالا ببینید تو معصیت گفت با نعمت من، گفتم اینی تیکه بعدی رو بگم به خاطر اینه. اما تو واجبات چی گفت؟ با قوت من واجبات رو انجام میدی. تو با قوت من واجبات رو انجام میدی. آقا میخوای قوت پیدا کنی بر عبادت، قوت بر عبادت پیدا کنی؟ آقا هر کسی نمیتونه عبادت کنه، قوتشو نداره. میخوای قوت پیدا کنی؟ بگو الهی انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی. خدای تو قویی، من ضعیفم، آیا به ضعیف جز قوی رحم میکند؟ چون که با قوت من عبادت میکنی، پس باید قوت بگیری از خدا. قوت میخوای بگیری از خدا چی باید بگی؟ انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی. اینو بگی که قوت بگیری در عبادت، قوت در عبادت. بعضی از گناهان قوت عبادت رو از انسان میگیره، قوت عبادت رو میگیره. سالم طرف ها، به یه موقع طرف مریضه، مثلا نمیتونه نماز بخونه، یه بحث دیگه است، ولی یه موقع سالم قوت عبادت نداره، قوت ذکر نداره، قوت قرآن خوندن نداره. میخوای قوی بشی؟ خدا رو به اسم قوی صدا بزن، مولای یا مولای انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی. خب و به نعمتی قوی تعالی و معصیتی، با نعمت من است که قوت داری بر معصیت من. شیطانم که معصیت میکنه با نعمت خدا معصیت، اینو بارها گفتیم. فکر نکنید شیطان کسی اصلا مستقل جلو به خداوند. هر کسی هر کاری میکنه با قوت خداست، با نیروی خداست، با حول و قوه خداست. جعل تو که سمیعم بصیرا، من تو را بینا و شنوا قرار دادم. لحظه خدا بخوا بینایی طرف میره، لحظه از وجودش فانی میشه. من تو را سمیع و بصیر و و صفات، هر چی صفت داری، اینا که مال خود ما نیست که. ببینید قوای ما میگه مال خودمونن ها، از کجا میگی؟ نه، چون نمیتونم حفظشون کنم. یه قوهی از من بره نمیتونم نگرش دارم. اگه مال خودم بود باید نگرش میداشتم. بعد چقدر زشت آقا، خدا این قوه رو به ما داده، بعد با همین قوه بخواییم عصیان نافرمانی خدا کنیم. خیلی زشته، به خودم دارم میگم ها، لااقل یه معذرت خواهی کنیم، استغفار. استغفر الله ربی و توب الیه. ما اصابک من حسنتن فمن الله، به تو نمیرسد حسنه ای. ببخشید، ما اصابک من حسنتن، آنچه اصابت میکند به تو از حسنات، پس از خداست. خدا اینا رو داده. اگه تو کار خوبی میکنی با این کار قوت الهی داری میکنی دیگه، پس کارا خوبت مال خداست. و ما اصابک من سیئه فمن نفسک، و آنچه از زشتی به تو میرسد از نفس خود حضرت عالیه. اگه بدی بهت میرسه از خوده. آقا توف سربالا میدونید چیه؟ یه بار امتحان کن تو خونتون تنها بودی سرتو بگی بالا توف بنداز، درست میفته رو صورت خود طرف. حالی نکنید این کار، میفته صورتتون. اعمال، هر عملی انسان انجام بده بر میگرده طرفش. عمل زشت انجام میده بعد میخوره به خودش. بابا خدا میگه بله خودت کردی که بهت خورد. و ذالک انی اولا به حسناتک منک و انت اولا به سیئاتک منی، و این به این دلیل است که من اولا هستم به حسنات تو از تو و تو اولا هستی به سیئاتت از من. یعنی بخوایم تقسیم کنیم، خدا میگه تقسیم کنیم، حسنات داری سیئات داری. نمیگه همه حسناتت فقط تو هم عبادت کردی کار کردی، اما من اولا هستم به خوبیای تو. زشتیهاتم با حول قوه من بود، حول قوه من نبود زشتیها رو نمیتونستی انجام بدی، درسته؟ اما تو خودت به زشتیهات اولا هستی. یعنی تقسیم بندی کنیم کارا رو، خدای خوبی از جانب توست، بدی از جانب منه. آقا بعضیا فکر میکنن گناهشون رو بندازن گردن خدا کارشون درست میشه. مثل شیطان گفت فبما اغویتنی، چون تو منو گول زدی. نه، مؤدب باش، خدا که از تو چیزی نمیخواد. بگو خدایا اشتباه کردم، خدایا انجام دادم غلط کردم، میگه بخشیدمت. استغفار یعنی چی؟ طلب مغفرت. خدای من اشتباه کردم غلط تو درست کن، میگه درست میکنم برات. طلب مغفرت کن میبخشم تو. گفتم اون حدیث شیطان رو، حضرت عیسی علیه السلام در مقام مناجات گفت خدایا من اگه بخوام تو شیطان رو ببخشی شفاعت کنم قبول میکنی؟ خداوند گفت بله تو شفاعت کنی قبول میکنم، میبخشم، فقط به شرط اینکه شیطان بیاد بگه معذرت میخوام، استغفار کنه بگه اشتباه کردم. حضرت عیسی خوشحال شیطان رو دید گفت البشاره، بشارت بد بدم، شفاعتت کردم پیش خدا. خداوند گفته فقط به این شرط که بیای معذرت خواهی کنی. گفت من معذرت بخوام؟ خدا باید بیای از من معذرت بخواد. بابا بگو غلط کردم میبخشم. خداوند خیلی اسمع و سامعینه. اسمع و سامعین یعنی چی؟ بگید. شنواترین شنوندگان. سمع دو تا معنا داره تو فارسی هم ما به کار میبریم، یه معنی شنیدنه، یه معنی گوش کردن. آقا گوش کردن همون شنیدنه دیگه ها. میگه ما چرا حرف گوش نمی کنی؟ یعنی چرا نمیشنوی؟ میشنوه که. گوش کردن یعنی چی؟ انجام دادن، اطاعت کردن. الله اکبر. از مهربانی خدا میگه اسمع و سامعین، شنواترین شنوندگان، گوش کننده ترین گوش کنندگان. هر چی بگی گوش میکنه. آقا چه مثل ارحم الراحمینه دیگه. و ذالک انی لا اسأل عما افعل و هم یسألون، این به آن خاطر است که من سؤال کرده نمیشوم از فعلم و آنانند که سؤال کرده میشوند. من از فعلم سوال کرده نمیشه، فعل خدا زیر سوال نمیره. بحثشو قبلا گفتیم چرا. اصلا خداوند چون قانون گذاره، ما طبق قانون میتونیم سوال کنیم. خداوند خود قانونه، خود قانون نمیشه سوال کرد ازش. قد نظمت لك كل شيء تريد، هر چه خواستی برایت به رشته درآوردم. حالا این ظاهرا کلام امام رضاست که میگه هر چی خواستی تو اینجا گفتم نوشتی. تمام شارحا میگن ای کاش این آقا سوالات بیشتری میکرد از امام رضا. این راوی که آقا توضیح میده براش، کاش 100 تا از این سوالا کرده بود. خب وقت گذشت، مثل این که گفتن شبی روزه بی قمر و نماز خونده بشه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. اللهم صل على محمد و آل محمد. 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 اللهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الماء. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك. صدا بزن آقا تو یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، آقا یا ابن الحسن، یا ابن الحسن.
ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن آخ شبهای جام فاطمه با ازترا بواهمه آید به دشت کربلا گردد به گرد خیمه ها گوید حسین من چه شد نور دو یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن آقا جان يا بقية الله سرت سلامت مولا آقا جان آقا دوای درد آقا دوای درد آقا دورت بگرد آقا دوای درد آقا دورت بگرد آقا ماه منیر آقا برات بمیر آقا ماه منیر آقا برات بمیر ساعت آخر روز عاشورا همه یاران ابا عبدالله به شهادت رسیدند آقا قمر بنی هاشم اومد خدمت ابا عبدالله آقا جان اجازه میدان بده که ایل صبری و زاق صدری سینم تنگ شده یا ابا عبدالله آقا فرمود قبل از میدان رفتنت بیا بریم طرف القمه بلکه برای خیمه ها مشک آبی بیاری آقا حسین یا با دل یا با دل حسین یا باب یا با ساعتی گذشت سکینه بنت الحسین از خیمه بیرون آمد یه وقتی دبا عبدالله تنها داره میاد طرف خیمه ها دوید جلو یا ابا عین عمی العبا بابا عمو عباس کجا یا ابا عبدالله ابا عبدالله، میگه ابا عبدالله جوابی نداد، با این آستینای بلند عربی اشکای چشمش رو پاک میکرد، رفت سراغ خیمه عباس، تیرک خیمه رو کشید. یعنی ای اهل حرم میر و علم دار نیام، ای اهل حرم میر و علم دار علم دار نیام، علم دار سقای حسین سید و سالار، علمدار علمدار نیا آیا کاشف الکعب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخی کل حسین علیه السلام. هر کی حاجت داره اینو تکرار کنه، یا کاشف الکعب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخی کل حسین علی، هر کی گرفتاره یا کاش بلکه اکشف کربنا به حق اخی کل حسین، برا فرج امام زمان یا گاج مرکه ان وجه الوزای علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخی کل حسین، یا کاشف الکعب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخی کل حسین علیه السلام، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخی کل حسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخی کل حسین علیه السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج محمد و آل محمد ولعمن عاد محمد و آل محمد، اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد، خدایا به حرمت محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما، چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما، قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار، حوائج شرعی جمع برآورده به خیر بفرما، این بلا رو از اهل زمین مرتفع بگردان، ما و دوستانمون وابستگانمون اهل و عیال در پناه امام زمان محافظت بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما، پدر و مادر ما و بخش و یامرز، در دنیا و آخرت زیارت و شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما، جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرزاد برآورده شدن حاجات اجماعا سلام.